فقط اجمالاً مستحضر باشید که ابعاد کاربست نظریه هوش‌های چندگانه در حیطه مدرسه بسیار گسترده است. خوشبختانه خبردار شدم که دبیرستان دانش جنبه‌هایی از این نظریه رو در عمل به کار گرفتن که حتما تجربهشون رو در اختیار همکاران دیگر قرار بدن. الان در حیطه نظریه هوش‌های چندگانه توی انتخاب شغل، هدایت تحصیلی، درک تواضع فردی، انتخاب هدفمند برنامه‌های رشد، روش‌های مطالعه یادگیری، روش‌های تدریس، روش‌های ارزشیابی، کارهای متعدد و متنوع انجام شده. یه جزوه 56 صفحه‌ای من تقدیم کرده بودم خدمت عزیزان. علاقه‌مندان میتونن اون رو عرض می‌شود فایلش رو دریافت کنن. حجمش زیاد بود، امکان تکثیرش ظاهراً نبود. و البته یک یادداشتی هم بنده در مجله رشد آموزش ریاضی اونجا درد شده که نگارش صورت گرفته خدمت شما تکثیر شده در پایان جلسه تقدیم خواهد شد. من خواهم گفت که چه بهره ای از این امکانش هست. از این همه جنبه های مختلف کاربرد، ما الان در این زمان محدود میخوایم بیایم تو حیطه طرح درس و تدریس معلم بهره مند بشیم. فقط بدون که این ابعادش کار شده، اگر قصد مطالعه بیشتر در این زمینه داشتین، من تا اونجایی که مطالعه کردم بهترین و جامع ترین کتابی که در این خصوص نوشته شده آقای توماس آرمسترانگ کتابی رو تعلیف کردن تحت عنوان مالتیپل اینتلیجنس از این کلاس روم، ترجمه شده هوش‌های چندگانه در کلاس درس، انتشارات مدرسه خانم محشید سفری ترجمه کردن، چندین نوبت هم تجدید چاپ شد. و البته انتشارات مرآت هم اخیراً آقای دکتر محرم آقازاده هم یک کتابی رو باز مجدداً شون تألیف کردن. این دو تا کتاب فکر کنم کتاب‌های جامعی است که قابل استفاده هست. اما همونطور که عرض کردم، هوش کلامی زبانی، روش‌های تدریس متناسب با این سخنرانی، حالا تو مقطع ابتدایی بازی با لغات، مباحثه، خواندن با صدای بلند، فراهم آوردن تجربه خواندن و نوشتن، همین قصه مباحثه، همین دیسکاشن، من یه مقاله مال 2012 بود، یکی از مقالات علمی پژوهشی داشتم مطالعه میکنم که چقدر الان تو دنیا روی این دارن کار میکنن. آنچه خود داشت زندگانه تمنا میکرد بوده 1000 سال پیش حوزه های علمی ما دائر شد و اساس یادگیری بین طلبه ها از این طریق بود، برای ما مقفول ماند و اون برای آب این گرد و غبار رو زدن کنار دارن ارائه میکنن. اگر همین سخنرانی که ما هی برای تایید روش های فعال دیگر با تحقیر این روش داریم بهره مند میشیم، اگر به درستی و به شایستگی صورت بپذیرد، مثل ایشون برای ادبیات میشناسن بله، چنان دانشجویانشون شائق به شنیدن کلام استاد هستن که حتی دیسیپلین زائد رو هم میذارن کنار، حاضرن زامی تلمز کف کلاس بزنن و یاد بگیرن. همین سخن نگاه کن، نه دیتا پروژکتور داره نه خیلی چیزایی داره. بزرگواران عرض میکنم، اتفاقا حالا این جمله از خاطرم ممکنه بره، الان خاطرم هست که خدمتتون عرض کنم، هیچ ضرورتی نداره که ما برای استفاده از نظریه هوش‌های چندگانه حتما نیاز به یک حجم گسترده از تکنولوژی آموزشی یا مواد کمک آموزشی داشته باشیم. حتی اگر من معلم با همین گشت و تخته، با همین ماژیک و وایت بورد میخوام تدریس کنم، میتونم به اشکالی تدریسم رو توی کلاس درس به کار ببرم که خیلی از این هوش‌ها به کار گرفته بشه. حالا من یادم بندازی که در انتها با کمک شما این رو مصادیقش رو خدمتتون عرض بکنم. خب هوش منطق ریاضی که توانای استفاده از اعداد و منطق و استدلال، خب این ویژگی‌های اینها رو دیگه فاکتور گرفتم. خواهش می‌کنم این اسلاید رو از من بگیرید و برید بر منطق مطالعه بکنید و نگاه کنید. ویژگی‌های هر یک از افراد واجد هر یک از هوش‌ها رو براتون به طور مبسوط آوردم، وقت کم بهش اشاره نمی‌کنم. فی‌المثل خب این بچه‌ها دوست دارن خودشون آزمایش بکنن، بچه‌هایی که از این هوش بهره زیادی دارن. فقط یه خبر تأسف‌بار، یه سوال میکنم. معمولا ما معلم ها، خصوصا ما معلم ها که به روش سنتی تدریس میکنیم، چگونه تدریس میکنیم؟ از کدامین هوش ها بهره زیادی میبریم؟ معمولا از هوش کلامی زبانی که بریم حرف میزنیم، و یا مثلا مثل بنده معلم ریاضی شروع میکنیم استدلال کردن یا مسئله حل کردن و به تعبیری استفاده از هوش منطقی ریاضی. آقای گاردنر مبدأ این نظریه میگه 20%. آقای مارتین یکی دیگه از صاحب نظران توی این حوزه میگه فقط 25%. حالا من احتیاج کردم میگم 25%. فقط 25% از دانش آموزان از این دو هوش بهره سرشار دارن. پیام ناگفتش اینه، اگه من معلم تدریسم رو حصر در این دو روش بکنم، در بهره‌گیری از این دو هوش بکنم، گویی 3/4 از بچه‌ها، یا به بیان دیگر 4/5 از بچه‌ها رو از مهمترین ابزارهای یادگیریشون محروم کردم. طبیعتا نباید انسان داشته باشم یادگیری برای اونها به کمال حاصل بشه و حق مطلب من ادا نکردم و هدف تدریسم حاصل نشده. این هشدار به من معلم، یه تلنگر، یه واقعیت. اینا که من عرض می‌کنم همه منابعشو دارم، بیش از 4 تا مقاله علمی پژوهشی در این حوزه نوشتم و یه دونه هم یادداشت تو مجله رشد آموزش ریاضی و مقالات زیاد رو خوندم. یه پک DVD دارم حدود 400 مگابایت انواع فیلم، مقاله، کتاب و اسلاید هست. اگر مایلید از من بگیرید. میخوام عرض کنم اینها یک ادعا نیست. خوشبندش خیلی از این پژوهش‌ها خوابیده و عمده کلاس‌های ما البته به این ترتیب هست. دلیل نداره که کار نیمه تمام ما رو بچه‌ها به دوش بکشن. وقت اونها یه جور حق الناسه. من اگر درست تدریس کنم نیاز نیست اون انقدر به زحمت بیفته، انقدر بار روانی به او تحمیل بشه. گوشای چنگر من یاد میده که اتفاق بیفته. خب استفاده از تصاویر، اسلاید‌ها، پوسترها، الان بینی و بین الله این استعداد نبود. من فقط می‌خواستم براتون سخنرانی بکنم. واقعاً میزان یادگیری، یعنی ایجاد تغییر، به همین نظام بود یا من استعداد رو نقش ایفا می‌کنه؟ اسلایدهایی که توش رنگ به کار برده شده، قسمت‌هایش که به صورت فیلم ارائه شده، مشخصاً فرق داره. 2 هفته پیش یکی از همکارام تو دوره 1 معلم علوم بچه‌ها هستن. 2 دقیقه از کلاس درسش رو برای شما می‌خوام بگذارم. ایشون توی کلاس درسش چند دیتا پروژکتور هم استفاده می‌کنه. بخشی از مفاهیم رو در قالب فیلم برای بچه‌ها ارائه می‌کنه و البته یک کار جالب و جذاب هم برای جذابیت کلاسش به کار برد. این 2 دقیقه رو با هم نگاه کنیم. یه نفر داره صحبت میکنه، بعدش توضیح میداد یه عددی رو اشتباه گفت، بعد آقای مقدس گفت 1500، بعد تو فیلم گفت ببخشید اصلاح کرد. متشکرم. ادامهش رو نگاه کنید. اینجایی که میگم معلمی هنر است، یه قسمتی از این معلم هنرمند رو دیدیم. حالا اینم هم برای تغییر ذائقه بود و هم که معلم وقت گذاشته بود بچه‌ها کاملا غافلگیرانه و اون کسی تو فیلم صحبت میکرد خودش بود با یه عینک و چقدر تمرین کرده بود که به این ترتیب بتونه کلاس جذاب برای بچه‌ها ایجاد بکنه. خب
عرض می‌شود که توش حرکتی جسمانی انجام بشید. بعضی از بچه‌های شما احتمالاً مثل اون
دائم در حال بول زدن و تکون خوردن و حرکت کردن و توانایی به کارگیری بدن برای بیان افکار و احساسات. خب این تیپ بچه‌ها دوست دارن به صورت دست ورزی یاد بگیرن. من خدمت شما یه پژوهشی که خودم در این خصوص انجام دادم رو گزارش رو خدمتتون خواهم گفت. من مفهوم توان رو می‌خواستم بهشون یاد بدم به بچه‌ها. مفهوم توان دو برای این گروه از بچه‌ها گفتم بچه یه ورق بردارید الان چند تا لایه است. گفتن خب 2 به 1 لایه، یعنی 2 به توان 3. گفتم خب حالا نگاه کنید این از وسط تا کنید چند تا لایه شد. گفتن خب 2 تا، یعنی 2 به توان 1. دوباره یه تا دیگه، حالا 2 برابر شد لایه‌ها 2 به توان 2. مفهوم توان دو رو تجربه کردم. انرژی فرمایید دوست دارم بچه‌ها به صورت دستورزی یاد بگیرن. یا حالا بازی‌های متنوع تو اون فیلم دیدین که بچه‌ها به صورت پانتومیم داشتن بچه‌های ابتدایی مطلب رو منتقل می‌کردن، یا افرادی که حالا فیزیک درس می‌دن تو دبیرستان. خب برن این چیزها رو، یک همکاری ما داریم به نام آقای محسنی، آقای مجید محسنی، یک ارائه توی نشست 4 سوق داشت، 4sooq.ir فارسی هم بزنین 4 سوق. اینا اومدن کاری مثل سایت TED انجام دادن، TED.com اگر ملاحظه فرموده باشید، ایده های نوین رو از افراد صاحب نظر اون تو میان که در یک محفلی ارائه کنن و این فیلماش فیلم های کوتاه 20 دقیقه اون تو گذاشته شده. امروز عرض می شود که نشست هفتمون 4 سوق هست. آقای محسنی اونجا همکار خودمون هست، جایی که با هم دیگه کار میکنیم، یه فیلمی رو ارائه داشته عنوانش هست تا کی فیزیک را بشنویم. ارائهشون خیلی جذاب بود که واقعا تا کی هی می‌خوایم مفاهیم رو بشنویم و شنیدن کی بود ماننده دیدن. خودمون اگر این رو تجربه بکنیم یا اگر تجربهش رو نمیتونیم انجام بدیم، کلاس ما محدودیت‌های آزمایشگاه و امثال ذلک ایجاب نمی‌کنه، حداقل فیلم اون آزمایش‌ها رو بیاین برای کلاس برای بچه‌ها نمایش بدیم که حداقل از اون فضای انتزاعی خارج بشن. کلاً بچه‌های ما قدرت انتزاعشون کاسته شده. بهتر ما تعین بخشی به مفاهیم بکنیم تا اونها درک بهتر و عمیق‌تری داشته باشن. هوش موسیقیایی که خدمت شما عرض کردم، این 1 دقیقه صدا مال کلاس درس ریاضی یکی از همکاران خودمون آقای کریمان هست، معلم ریاضی کلاس 5. نگاه کنید که توی کلاس از همین هوش موسیقیایی چجوری استفاده کرده.
مساحت مستطیل سطح درونه اونه، طول ضرب در عرضه کیه که اینا ندونه.
مساحت مستطیل
صوت کلاسشون روز جمعه تو گروه آموزش پژوهی تلگرام که ما داریم حدود 230 نفر از همکارانمون توی این گروه عضو هستن. اتفاقا بحث اخیرمون بحث نظری هوش‌های چندگانه هست. روزهای جمعه همکاران اونجا تجاربشون رو به اشتراک می‌ذارن. من این فایل صوتیشون رو روز جمعه‌ای که گذشت از ایشون توی گروه دریافت کردم. حالا در پایان هم آدرسش رو تقدیم شما می‌کنم، اگر مایلید شما هم به جمع همکاران توی این گروه بپیوندین و از دانش و تجربه خودتون و همکاران رو انشالله به اشتراک بگذارین و بهره‌مند بشه.
اما هوش درون‌فردی انجمن شاعرانه. من فکر می‌کنم همه ما معلم‌ها باید یه بار این فیلمو ببینیم. لازمه که این فیلم دیده بشه. مدیران ارزنده و ارزشمند اگر که بتونن این رو در یه فرصتی برای همکارا پخش کنن، از چند بار فکر کنم تلویزیون نشون داد. خیلی دیدنی. و دست آخر من فکر می‌کنم این معلم هنرش این بود که هوش درون فردی افراد رو به تحریک واداشت و از اون استفاده کرد تا دست آخر بچه‌ها بهش واکنش نشون دادن. به هر صورت این بچه‌ها که این تیپ ویژگی دارن نیاز دارن که یک محیط امن و قابل اعتماد در کلاس داشته باشن. بچه‌ها رو تحقیر نکنیم، تهدید نکنیم، تنبیه کلامی نکنیم، ترور شخصیت نکنیم. خصوصاً این بچه‌ها عزت نفسشون و خود انگاره مثبتشون باید تحفظ درش صورت بگیره. مراقبت بکنیم و ایجاد فرصت برای تمرکز روی توانایی‌ها و ویژگی‌های مثبت اینها. بچه‌هایی که هوش میان فردی دارن که ای کاش یه فرصتی بشود همکاران بنده در رابطه با دیدگاه‌های رویکرد اجتماعی فرهنگی که الان نگاه‌های نوین جوامع پیشرفته دنیاست، یه تأملی داشته باشم. مشخصا مبدعش آقای ویگوتسکی هست که اساساً این نظریه قائل بر این هست که یادگیری حصر در تعامله، چه تعامل بچه‌ها با هم، چه تعامل معلم با دانش‌آموز. اون کلاسایی که به صورت متکلمه وحده صورت می‌گیره، بعد ببین چه سهمی از این تعامل داره شکل می‌گیره که یادگیری به تبعش حاصل بشه. طبعاً بازی‌های گروهی یا فعالیت‌های گروهی، یادگیری به همسالان، نگاه کنید این یکی از کلاس‌های دیگر از همکارانمون هست که کلاس ریاضیش رو به این ترتیب داره ارائه میکنه. و هنر معلم به نظر من اینه که تو کلاس کمترین فعالیت رو بکنه و بیشترین یادگیری رو ایجاد کنه. پارادوکسه یا ممکنه؟ ممکنه. این بچه‌ها به همین ترتیب حل مسئله توسط خود بچه‌ها به صورت گروهی انجام شد. معلم به ندرت از تخته سیاه تو کلاس استفاده می‌کنه. قرار نیست رفع اشکال توسط معلم صورت بگیره. مگه یک معلم چند تا سوال توی زمینتونه رفع اشکال بکنه؟ این بچه‌ها در یک سال تحصیلی حدود 2000 تا مسئله ریاضی تونستن حل بکنن. 2000 تا. یک دهمش معلم به تنهایی نمی‌تونه رفع اشکال بکنه. واضحه مگه معلم می‌تونه پاسخگوی چند نفر باشه همزمان؟ تازه خیلی از بچه‌ها روشون نمیشه که از معلم سوال بپرسن، ولی با همتایانشون میتونن به راحتی ارتباط برقرار کنن و از زبان او دریافت مطلب داشته باشن. و اینا تراز آزمون ریاضی گزینه دوشون شد 8700، یعنی میانگینی که 8500 بالا میشه عالی برای یک نفر، میانگین کلاس شد 8700. این معجزه رویکرد مشارکتی بود، معجزه استفاده از نظر اجتماعی فرهنگی بود، به کار بردن هوش میان فردی بچه‌ها.
و عرض می‌کنم که
هوش طبیعت‌گرایی هم که حالا به هر شکل اون مقدارش که می‌توانیم خصوصا همکاران ابتدایی توی کلاس از پدیده‌های طبیعی عرض می‌شود بهره‌مند بشیم. الان اگر که این جزوه رو یا این مقاله رو من خدمت شما توضیح بدم، بذارید قبلش یک تجربه رو خدمت شما بگم. یه آقای به نام تام هاور. آقای تام هاور دومین مدرسه رو توی دنیا بر اساس نظر هوش‌های چندگانه دائر کرد. مثلا نیوسیتی هست و تمام تجربه‌اش رو توی کتابی به نام بیکام اماد بلیجنس اسکول پیاده کرده. من فایل پی دی اف این کتابو دارم اگر خواستین بهتون خواهم داد. یک گزارشی رو مؤسسه عرض می‌شود اس سی دی آمریکا از این کلاس در مصاحبه با ایشون انجام داد. من دو سه دقیقه اولش رو براتون عرض می‌کنم پخش می‌کنم. خواهش میکنم به این قصه اولی که مقدمه کتاب هست توجه کنید، به دوبلش توجه کنید.
به مدرسه نیوسیتی خوش آمدید. مدرسه‌ای که در کنار خانه‌های سنگی زیبا در نزدیکی شهر سنت‌لوئیس در ایالت میسوری قرار دارد. در این مدرسه از نظریه هوش‌های چندگانه به عنوان چهارچوب جهت طراحی برنامه درسی، تدریس و ارزشیابی استفاده شده است. آقای تام هاور مدیر مدرسه نیوسیتی میباشند.
تام، لطفا کمی در مورد نظریه هوش‌های چندگانه صحبت کن.
البته این نظریه در سال 1983 توسط هوارد گاردنر و در کتاب چارچوب‌های ذهن معرفی شد. سابقا مدارس به اعتقاد من به هوش‌های مدرسه‌ای مانند زبانی و منطقی ریاضی تاکید می‌کردند. گاردنر معتقده که حداقل 5 هوش دیگه نیز وجود داره که عبارتند از هوش‌های موسیقی، بدنی، حرکتی، فضایی و دو هوش بسیار مهم بین افراد و درون افراد. و اخیراً نیز گاردنر هوش هشتمی رو نیز اضافه کرده که طبیعت‌گرایی نامیده شده. ما این نظریه رو به عنوان چارچوبی برای کار خود انتخاب کردیم و معتقدیم که همه دانش آموزان دارای توانایی یادگیری هستند و باید برنامه درسی، تدریس و ارزشیابی با توجه به هوش‌های چندگانه طراحی و اجرا بشه.
این جمله آخرشون چی بود؟ همه دانش آموزان توانایی یادگیری دارن.
حالا تو این طرح اجرا می‌کنی؟
ما اجرای این طرح از سال 1980 شروع کردیم و از اون سال تا کنون برای دانش آموزان بسیار مفید بوده و برای معلمان نیز ابزار بسیار توانمندی بوده.
به منظور اجرای طرح، تام و همکارانش برنامه درسی خاصی را تدوین کردند که بر مبنای تمامی هوش‌ها قرار دارد. آنها دریافتند که دانش آموزان می‌توانند آموخته‌های خود را به شیوه‌های گوناگون بیان کنند.
خب تام، ما الان کنار دریفن هستیم. ممکنه بگی که دریفن چیه و چه معنایی داره؟
دریفن ترکیبی از دو واژه دراگون و گریفنه. چون امکان نمایش تک تک اونها وجود نداره، اونها رو با هم ترکیب کردیم.
چیز خوبی درست کردیم.
ما بر این اعتقاد هستیم که برای آموزش دانش آموزان به هوش‌های چندگانه احتیاج داریم و لازم بود که سمبولی داشته باشیم به ما این موضوع رو خاطر نشان کنه و همه بتونن اون رو ببینن. این کار رو در سال 1999 انجام دادیم. در اون موقع تعداد هوش‌ها 7 بود و هنوز هوش طبیعت‌گرایی معرفی نشده بود. هر یک از سرها نشون‌دهنده یکی از هوش‌هاست، چون همه دانش آموزان در ساختن اون شرکت کردن. این نماد سمبولیک نشون میده که همه ما به شیوه‌های مختلف مطالب رو یاد می‌گیریم.
و اینا تو مدرسه نگهداری
بله
می‌کنیم. این نشون دهنده کدوم هوشه؟
هوش زبانی. همونطور که میبینید حروف و کلمات به اون آویخته شدن. در طرف دیگه هوش بدنی حرکتی قرار داره که از 18 قسمت تشکیل شده. هوش بین افراد با دیگران صحبت میکنه و هوش درون فردی به حالت تفکر سر خودشو پایین گرفته. این یه نماده که به والدین و افرادی که برای بازدید میان نشون میده که ما به چه چیزایی معتقد هستیم.
تام و همکارانش میدانن که یکی از راه‌های یادگیری گوش دادن والدین و صحبت کردن با آنهاست. از این طریق بتوانن نیازهای دانش آموزان را برآورده کنند و به عنوان کادر مدرسه باید با یکدیگر رشد نمایند. هوش‌های چندگانه روشی برای فردی کردن آموزش است.
فردی کردن آموزش، individualized instruction، اینا کلید واژه است.
نگرش جدیدی است که در آن جاکلین متفاوت از خوزه است، خوزه متفاوت از جانیتا و جانیتا متفاوت از جان. هوش‌های چندگانه ما را قادر می‌سازند منحصر به فرد بودن هر دانش آموز را درک کنیم.
منحصر به فرد بودن هر دانش آموز. خب عرض می‌شود که بقیه‌اش رو می‌ذارم خودتون اگر مایل بودین دنبال بفرمایید. اما عرض پایانی بنده که توی این 15 دقیقه می‌خوام جمعش کنم، می‌خوام گزارش از یک پژوهشی رو که خودم انجام دادم رو خدمتتون عرض بکنم که فقط یه بستاق بیرونی نباشه. بگیم بالاخره آفتاب آمد دلیل آفتاب ان شاء الله. هم 5 سال گذشته تصمیم گرفتم که این نظریه رو تو یکی از مدارس دولتی به کار ببرم. منطقم هم این بود، گفتم اگر این نظریه در مدارس دولتی که خیلی متفاوته با مدارس ممتازی مثل دانش و غیره که دارای امکانات خاص و بچه‌های خاص و گزینش شده هستن، اگر اونجا جواب بده به طریق اولا تو مدارس ما باید جواب بده و طیف بیشتری از بچه‌های مرز و بوم ما تو مدارس دولتی حضور دارن. این مدرسه جلال آل احمد منطقه یک شهر تهران هست. عرض می‌شود که اینها دانش آموزان اول دبیرستان بودن، البته الان دانشجو شدن. من کاری که می‌خواستم انجام بدم این بود. سوال تقریبا من این بود. مسئله من این بود. پیش خودم گفتم من معلم ریاضی که دارم تدریس می‌کنم، آیا دانش آموزانی که حالا با این ادبیات جدیدی که با هم آشنا شدیم، بچه‌هایی که هوش پایین منطقی ریاضی دارن نسبت به بچه‌هایی که هوش بالای منطقی ریاضی دارن همیشه محکوم به این هستن که اینها همیشه نتیجه ریاضیشون پایین‌تر از اونها بشه؟ به تعبیر دیگر هر که هوش ریاضیش بیش نمره ریاضیش بیشتر هست ولاغیر؟ یا اگر من معلم ریاضی تدریسم رو بر اساس نظری هوش‌های چندگانه به طرق متعدد و متنوع قرار بدم، این دانش آموزه که هوش پایین منطق ریاضی هم داره میتونه هم آبا دانش آموزه هوشمند بالای منطق ریاضی به حل مسائل و توفیق در آزمون دست پیدا کنه؟ روشنه موضوع سال تحت من؟ حالا بر این اساس چه کار کردم؟ ابتدا اول یه پیش آزمون گرفتیم. کل این 40 تا دانش آموز رو روی اون مفهومی که میخوام برصد عزیزانی که با روش تحقیق آشنا هستن و تجربه دارن که مفهوم کارشناسی ارشد با این مدل پروژه ها آشنا هستن، یه مدل نیمه تجربی، با یک پیش آزمون میزان آگاهی اونها رو از اون مفهوم ریاضی که مفهوم توان بود و توی این یادداشت طرح درسم رو درس کردم و درسشو درآوردم. حالا به وقتش میگم از کجا ملاحظه بفرمایید. از یک سو پس پیش آزمون ریاضی گرفتم، از یک سو اومدم بر اساس یک ابزاری، نه این پرسشنامه، یک پرسشنامه دیگری مشابه این، هوش‌های چندگانه یا هر یک از دانش آموزان رو شناسایی کردم. اول چیزی که مشاهده کردم میانگین هوش‌های چندگانه این 40 نفر از 100 بزرگواران کمترین میانگین هوش معروف به چیست؟ کدوم میشه؟ و بیشترین استفاده ما از کدوم میشه؟ این دچار تناقض میشیم. کمترین سهم بچه ها از این هوش نیمرو هوش های چندگانه مال کلام زبانیه و بیشترین ابزار ما شده زبان و کلام و اینجور در نمیاد. حالا به اینا کار نداشتم، من فقط اومدم روی این گروه، یعنی اومدم فقط هوش منطق ریاضی افراد رو نگاه کردم. 25% بالای هوشمندان ریاضی رو و 25% پایین رو، یعنی 10 نفر بالای بچه های هوش بالای ریاضی و 10 نفر پایینش رو جدا کردم، دیدم میانگین اینا 48، میانگین اینا 84، تقریبا نصف اوناست میانگین هوش منطق ریاضیشون. لابلای اینها 10 نفر میانگین هوش ریاضیشون اینه، 10 نفر میانگین ریاضیشون هوش اینه، اما دخلی در چینش و چیدمان بچه ها ایجاد نکردم. کلاس ها به طور معمول شکل بچه ها در هم که حضور داشتم من تدریس کردم، منتها در جریان تدریس سعی کردم به گونه ای تدریس کنم به طرق مختلف که بخش زیادی از هوش های اینها رو به کار بگیرم، چون وقت نیست نمیتونم به تک تک اونها اشاره کنم، ولی اینجا درج کردم آموزش مبحث تمام صفحه وسط با استفاده از هوش های چندگانه که گفتم که چه کار کردم برای مفهوم توان توی این چند جلسه ای که حدوداً 7 جلسه در اختیار من بود، 7 تا 40 دقیقه یک ساعت الان دقیقا ندارم، ولی مثلا فرض فرمایید توی کلاس درس من خدمتتون گفتم حتی با گچ و تخته میشه هوش‌های مختلفو به کار گرفت. مثلا فرض کنید موقع نگارش سعی کنید طبقه بندی شده مطلب بنویسید، بچه‌ها هوش منطق ریاضی دارن از این قصه بیشتر یاد میگیرن. سعی کنید از رنگ‌های مختلف بنویسید، تخته نگاری زیبا داشته باشید. در این میان سعی می‌کردم که از زبان بدنم استفاده کنم، در این میان سعی می‌کردم بین بچه‌ها حرکت کنم، از بچه ها سوال بکنم و اونها رو به صورت پرسش و پاسخ درگیرشون کنم، با سوالات اونها رو به فکر فرو ببرم. همشون تو هست، هر کنون اینا مستقایی که از این موشا هست، اینا همش فعالیتی توی کلاس هست. بعد به این بسنده نکردم، فرض بفرمایید که این با این بچه ها رفتیم داخل مثلا یه جایی که دیتا پروژکتور باشه، موقع تو کلاساشون دیتا پروژکتور نبود، میخواستم مفاهیم توان 10 رو بهشون نشون بدم. یه اسلاید خیلی معروفی است ناسا کار کرده، از یه برگی به فاصله یه متری عکس گرفته، بعد هر دفعه فاصله رو 10 برابر 10 برابر کرد، رفت بالا رفت بالا، مفهوم توان 10 رو بچه ها درک کردن، عمق اعداد رو دریافت کردن. مثلا فرض کنید من اول برای اینکه بدونم چقدر بچه‌ها مفهوم توان 10 رو میشناسن از شما سوال کنم، این سوالی که از این دوستان کردم، گفتم بچه‌ها اگه شما بخواید از 1 تا 1 میلیون فقط بخواید بنویسید که فاقد نامحدود، بخص نامحدود، خودکار نامحدود، چقدر زمان نیاز داری که از 1 تا 1 میلیون بخواید بنویسید؟ 1,2,3,354,000 شما یه عددی رو نخواد محاسبه کنید، همون حد اولیت رو بفهمید.
8 ساعت
یه متوجه میگیرم، من خیلی متوجه نمیشم، بفهمید اونش که ما مثلا چند ساعت چند روز همون شما به جا فهمید 1 میلیون ثانیه. اگه مثلا واقعا فرض کنید که بی وقت 1 میلیون ثانیه شبانه روز، 1 میلیون ثانیه رو تقسیم بر 60 بکنید دور تقسیم بر 60 بکنید دور تقسیم بر 24 میشه 11 شبانه روز، نه 4 ساعت. بعد وقت مثلا دم به زمان 8، اون وقت مثلا وقتی بگیم اونطور که پیش بینی کردن، اونطور که میگن و ما شنیدیم، تعداد اتم های هستی در به زمان 75 دیگه درک نمی کنه که بعد خیلی بیشتر از این حرف باشه، میفهمه 10 به زمان 75 یعنی چه. بگذاریم، عرض می شود که حالا از این مقوله که عبور کنیم، میخواستم عرض کنم خب اینا یه گروه های دیگه ای از بچه ها مفاهیم رو به این ترتیب یاد میگیرن، یا مثلا فرض کن اینها رو با یک نرم افزار مربوطه آشناشون کردم، گفتم حالا با استفاده از این نرم افزار بریم و مثلا دو نفر پشت سیستم بنشینید و تمرین های مربوطه رو حل کنید. عرض می شود که بعد فعالیت های گروهی براشون ترتیب دادم، گفتم که سوالاتی رو که الان سوالات بچه ویژگی هایی داشته باشه، سرگروه بچه ویژگی هایی داشته باشه، ترکیب گروه ها بچه ویژگی داشته باشه، تعداد اعضای گروه بعد چند نفر، همه اینا کار شده روش. حالا من اینجا مجال برای اینها نیست، حتی تو فضای طبیعت، توی کلاس، تو حیات مدرسه بردم، اینا اون تو هست، برید ببینید که چه کارهایی صورت گرفته. دست آخر یه هوستس یا پس آزمون گرفتم از سوالات استاندارد تیمز مشابه پیش آزمون و ببینم که تغییرات رخ داده برای این دو گروه چه هست. توی پیش آزمون نتایج این چنین بود: گروه بالا میانگینش این شد، گروه پایین، کدوم پایین؟ اونا که روش ریاضیشون چارک پایین بودن. اختلافش هم بررسی کردن، این اختلاف معنا داره. تو پس آزمون همون دو گروه اختلاف معنادارشون زائل شد، یعنی دانش آموزان که هوش منطقی ریاضیشون پایین بود، چون من از ابزارهای دیگه غیر از این دو تایی که به طور مرسوم استفاده میشه بهره بردم در یاددهی، اونها یاد گرفتن و تونستن همپا با بچهای هوشمند بالای مدرسه تجربه یه حل مسئله رو داشته باشن. وقتی دانش آموز یاد بگیرد، خودباوری از دست رفتش احیا میشه، انگیزه از دست رفتش احیا میشه. حالا که انگیزه پیدا کرد تلاش میکنه، تلاشی امیدوارانه. حالا که تلاش کرد نتیجه خوب رو تجربه میکنه، این نتیجه خوب دوباره خودباوریش رو تقویت میکنه، احساس موفقیت رو تجربه بکنه و گفته میشود nothing succeed like success، هیچ چیز به اندازه موفقیت ایجاد موفقیت نمیکنه. یه دفعه میبینید مثل یک چرخه خود افزاینده زمین تا آسمون دانش آموز متحول میشه، همین که او احساس کنه یاد گرفت و تونست همپا و بقیه از پس سوالات در بیاره. حالا بر اساس سطوح شناختی احتمالا بعضی از دوستان آشنا هستیم، تو سطح دانستن، تو نوعین، تو حفظ توتیوار، این دو گروه اصلا از اول با هم اختلاف معناداری نداشتن. حفظ توتیوار خیلی ارزشمند نیست تو سطوح شناختی، هرچی بره بالاتر تو سطوح کاربرد و استدلال، اون موقع عمق شناخت بهتر خودش رو نشون میده. هرچه که توی پیش آزمون ردیف جلو، هرچه که سطوح شناختی بالاتر و عمیق‌تر میشد، اختلاف اینها بیشتر و معنادارتر بود، ولی در پس آزمون باز اختلاف اونها زائل شد. و همین بر اساس حالا همبستگی بین هوش‌های مختلف و نتیجه پیش آزمون تصادفی که در ابتدا بین هر کدوم از هوش‌ها فقط هوش منطق ریاضی رابطه معناداری با پیش آزمون داشت، با بقیه ارتباط نداشت، توی پس آزمون نمره پس آزمون با هوش منطق ریاضی هم رابطه معناداریش زائل شد. بذارید ترجمه راحت‌تر بکنم، یعنی اینطور نبود که هرکی هوشش بالاتر بود نمرش بالاتر بشه، هوش ریاضیش هوش ریاضیش هم پایین تر بود، تونست از ابزارهای دیگه یاد بگیره. البته همون چیزی که خدمت شما عرض میکنم تو دو تا مقاله علمی پژوهشی چاپ شد و این هم منابع مختلف نمونه طرح درس برای پایه های دیگه و مقطع کتابی نمیتونم داشته باشم. اگر که بخوام جان کلام رو از دل این پژوهش بخوام خدمت شما منتقل بکنم، یک کلام میتونم عرض بکنم و اون اینکه همه دانش آموزان میتوانند شما بفهمید یاد بگیرید، به شرط اینکه تدریس و آموزش به درستی به اونها عرضه بشه. چگونه؟ این نظریه میگه چون بچه‌ها متفاوتن، پس شما به طرق متفاوت و متعدد دارید. سوالی که تو ذهن شما احتمالاً هست میگن این هست که من میدونم چی خواهید گفت. اما در واقعی گفتم چی؟ شما نگی ما وقت داریم. یه مفهوم رو 8 بار میام تدریس کنیم، نه قرار نیست. خود گارنت آوین میگه این وقتی ما هم این کارو بکنیم، قرارم نیست این کارو بکنیم. همچنان که چطور دیدین که یه فعالیت مثل فوتبال بازی کردن هوش‌های مختلف رو به کار گرفت، شما هم باید، ما باید روش‌های تلفیقی به کار بگیریم که مثلا با این روش 5 تا از 3 تا از هوش‌ها به کار گرفته شد، با این روش مثلا با 2 بار تدریس یا 2 شیوه تدریس یا حتی اکثر 3 شیوه تدریس حتی امکان سهم عمده از این هوش‌ها رو در تدریس به کار بگیرید. و ارزنده در همجور پایین بسیم این رو خدمت شما من عرض بکنم که حالا بریم ببینیم که چجوری طرح درس نویسی باید در رابطه با این صورت بگیرید. حالا به کنار این مثال برای همکارای ابتدایی آورده بودم که دیگه مجالش نیست برید استرش نیا کنید. البته دیگه این یادداشت این خدمت رو پرمون کردن هوش‌های چنگانه حتی رو سطوح شناخته بلوم کار کردن. چند تا سایت هست گاردنر اسکول ها تو دنیا زیاد شده، یکیش همین مدرسه نویسید که این سایتش، اینم آقای تامور رو بزنید لینک اون مدرسه و تجربه چون تو باز میشه. کتاب های مختلف و یادداشت ها و مقالات مختلف در این خصوص هست ازش عبور میکنن. اما بیاین بزرگ برن این پاسخنامه رو مراجعه کنیم این مقالات دقیق میخواد این مقالات خواهی تو جیره یعنی نیست. شما روی برخی از این خونه ها تیک زدید درسته؟ کاری که باید انجام بدید خواهش می‌کنم دقت بفرمایید. باید ببینید که عدد یک رو روش چند بار تیک خورده. الان خونه یک، اونایی که یک A رو تیک زدن
این پایین هم 1.7 نوشته بودن. اول ترجمه‌اش رو بذارید براتون بگم شما بفهمید. زیر یک نوشته لینگویستیک، شما فارسی زیرش بنویسید. بله روش زبانی کلامی. دو نوشته لاجیک کار نکنید. لاجیک کار نکنید. ریاضی فارسی بنویسید. اسپشیال فضایی بصری. میوزیکال موسیقی. با دیکینستتیک اکادمی جنبشی و هر کسی تنظیم. بله اینترا پرسونال.
میدیم فرق.
درون. اینترا این چه پرسونال میان کرد؟ خب پس عدد یک ناظر به هوش چیه؟ الان مثلا نگاه کنید یک ایو یک ایچی کادر میکنه کتاب میکنه مشخص دیگه مرتبط کنیم. خب ببینید بزرگوارا اینجا چوب خط بزنید. الان مثلا یک ایو زنید توی یک یه دونه چوب خط بزنید، اگه سه رو زنید یه دونه چوب خط سه بزنید، همینجوری تو هر کدوم از اینا هر جایی که خورده تو خونه مرده یه چوب خط بزنید که ببینید چند تا چوب خط تو هر کدوم از این خونه های هفت گانه هست.
روشن
این 3 و 4 آیه
نیرو تو هر
سطح. نه نه شما اصلا نگاه نکنید اونجا رو به نگاه کنید.
نه بس
نه نوشته دیگه یک ای یک دو یک دو ای دو سه اینجا سه ای سه. الان به پاسخ نامه ملاحظه کنید با این انطباق بدین هر تیک رو که تو هر جا هست هر جایی که خونه سه تیک خورده تو خونه یه سه یه دونه شو خط بزنید لطفا خط بزنید در عددش در میاد مثلا تو یک چهار تا شو خط مثلا میشه عدد چهار، یعنی شما چهار بار عدد یک رو عملا اتفاق کردید هوش کلاس زبون عملا اتفاق کردید. اینو درس بدیم همین الان برای چهار شما مثلا باز بی رو انتخاب کردید چهار بی عدد دو تو خونه یه دو یه چهار خط می‌زنن.
آقای میگه بخواه هفته چیزی
برای بسیار هفته چیزی بگه هفته چیزی بگه وقتی عدد شماره ها در اومد بیشترین فراوانی میشه خونه یک، یعنی شما بالاترین هوش یا برجسته‌ترین هوش شما این میشه. مثلا اگه خونه پنج فراوانی شما شده مثلا هفت و بیشتر از هم هست خونه پنجیه با دیده که نسبتی و توش هر جسمانی شده توش برترش. خیلی از این جدول یه عکس بگیم.